المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع میزایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و صحتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنوندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو و با یاد تو و با سلام به همه خوبانی که آوای غزل را میشنوند. بنده علی عطایی با همراهی همکارم خانم زینب بیات تصنیف حماسی و بی‌نظیری را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتون میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ی خوشچینم، شادم از پیشه‌ی خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت بدامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، خدایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوشه چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. دامان.
گاه خداحافظی امروز را با شوق سلام مجدد به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به ایزد منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که ضمن جانجوری و سلامتی شما در این برنامه ما را همراه باشین و انشاءالله استفاده لازم از این برنامه ببرین. امروز عزیزان شرمنده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان هستیم تا در رابطه با بیماری ها و امراض و نقایص مادرزادی قلبی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. البته ایرما مقدمتاً بگم که امی تعبیر مادرزادی که با کار برده میشه شاید درست نباشه، چون بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم فلان مریضی مادرزادی است فکر میکنن که حتما مادر طفل یک مشکل داشته و این مشکل صرفا متوجه مادر میدانن و مادر اینجا شاید دارای تقصیر و قصور پیش خود فرض میکنن، در حالی که اینطور نیست و برای امی بهتر است که ما این مریضی ها را بگوییم که امراض و مریضی های قلبی در بد به تولد، یعنی در اول تولد، چیزی که از اول تولد وجود داشته. به هر حال می‌خوایم راجع به مریضی‌های قلبی معروف به مادرزادی یا مریضی‌های قلبی بعد به تولد یا اول تولد صحبت بکنیم که عمدتاً چی نقص‌ها و مریضی‌های هستند، انواع و اقسامشان چند تاست، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام‌ها هستند، علائم و نشانه‌هایش را می‌خوایم بحث بکنیم، چون مهم است، واقعاً بسیار مهم است که پدر و مادرها و فامیل‌ها و خانواده‌ها بدانند، بشناسند، ما و شما بشناسیم که اگر یک علامت و نشانه‌ای را در طفل خود دیدیم شک بکنیم که نکنه ای خدای نخواسته مشکل قلبی داره، که حتما به زودی زود و به موقع اقدام تشخیصی و معالجوی برای او انجام شود. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صیب خورگانی.
با سلام، من در خدمتتون هستم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از اینکه لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر مهربانی کنین یک توضیحات کلی در مورد نقایص و اختلالات و مریضی های بدو تولد و امو اول تولد اطفال بفرمایین، اهمیت و نقش قلب و عمل کرد او و همینطور نکاتی که در ارتباط مهم است برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدین.
بله، خب بیماری های قلبی در حین تولد که حالا به اصطلاح بیماری های مادرزادی در واقع رواج پیدا کرده، خب بیماری هایی هستن که در هنگام تولد در نوزاد متولد شده وجود دارن و زمینه ساز عامل این بیماری در خیلی از موارد ژنتیک هستش. اینکه من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ژنتیک به طور مساوی از هم از پدر و هم از مادر به ارث میرسه و اون نقشه ژنتیکی کودک مؤصل 50-50 پدر و مادر است. بنابراین لفظ مادرزادی به معنای آریه گرفتن بیماری از مادر نیستش.
بله،
این بیماری قلبی، خب همونطور که میدونیم قلب موتور اصلی پمپاژ خون در بدن هستش و عرضم به حضور شما که قلب از 4 حفره و دیوارهایی تشکیل شده و همینطور رگهایی که وارد و خارج قلب میشن. مجموعه منظمی که در این سیستم وجود داره باعث میشه که خون در واقع به ریه بره، اصطلاحاً تصفیه بشه، اکسیژن رو بگیره و اون خون تمیز در سراسر بدن در سیستم گردش خون جاری بشه و همه ارگان‌های بدن در واقع اکسیژن رو به دست میارن و عملکرد صحیح بدن رو دنبال میکنن. خب حالا ببینید اون چیزی که در رواج هستش، من فقط در 2-3 دقیقه بگم که بیماری های مادرزادی قلبی به 2 نوع ساده و پیچیده تقسیم میشن.
بله،
و همچنین بیماری هایی هستن که حالت سیانوز و غیر سیانوز دهنده هستن. من سیانوز رو به صورت واژه کبودی برای شنوندگان تعریف میکنم. خب وجود سوراخ هایی که در داخل قلب هستش میتونه باعث ایجاد بیماری قلبی بشه و از طرفی ممکنه که علاوه بر این سوراخ ها همراه تنگی دریچه ها و مشکلات دیگه هم باشه که من در ادامه در واقع در خدمتون هستم و توضیح میدم.
بله دکتر صاحب، حتما انشالله ما و شنوندگان عزیز در ادامه صحبت ها راجع به مسائل مختلف مربوط به مریضی ها و نقص های بدو تولد قلبی اطفال زیادتر از شما خواهیم آموخت. اگر لطف کنین در قالب امی انواع و اقسام مریضی های مادرزادی قلب از بدو تولد بفرمایین که بیشتر کجاهای قلب دچار مشکل و نقص میشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. واقعیت همینه که قلب از 4 حفره تشکیل شده، همونطور که گفتم 2 حفره فوقانی که شامل دهلیز ها هستن و 2 حفره پایینی که شامل بطن ها هستن و بین دهلیز ها و بطن ها دیواره وجود داره که این دیواره میتونه دچار نقص های در واقع بدو تولد بشه که ما حالا اصطلاحاً از واژه سوراخ استفاده میکنیم که در واقع شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی هم همین دسته از بیماری ها هستن، یعنی وجود سوراخ بین حفرات قلبی.
بله،
دسته دیگه از بیماری ها شامل نقایصی هستی که نقایص دریچه های قلب رو شامل میشن و حالا میتونه به صورت تنگی یا حالا نارسایی یا اصطلاحاً همون نشتی باشه که این هم دسته از بیماری های قلبی هستن. و البته خب ما موارد پیچیده تری داریم که ترکیبی از سوراخ، تنگی و تغییرات رگهای ورودی و خروجی به قلب رو خواهیم داشت. بر اساس همین تغییرات، تغییراتی در فیزیولوژی قلب اتفاق میفته و نتایج و در واقع محصل این نقایص اینه که قلب نمیتونه عملکرد خودش رو به صورت صحیح انجام بده.
بله،
و وقتی این اتفاق میفته ما علائم و نشانه های بیماری های قلبی رو در کودک مشاهده میکنیم.
درست. حالا دکتر صاحب، پس میتونیم بگوییم که بیشترین نقایص بدو تولد در دیواره ها یا دیوارهای بین 2 حفره یا 2 حجری بطن ها و دهلیز ها میتونه باشه. و میتونه مثلا مشکل عروقی باشه. راجب تقسیم بندی که اول گفتین که سیانوز دهنده یا غیر سیانوز دهنده، یعنی بعضی مریضیای قلبی هستن که باعث کبودی در طفل میشن، بعضی ها نی کبودی ایجاد نمیکنن. در این ارتباط اگر باز توضیح بیشتر بتین که چی اهمیتی داره این تقسیم بندی و چی مسائل را والدین پدر و مادرها باید متوجه باشن.
حالا ببینید، خب البته یک قسمت از تشخیص بر عهده پزشک معاینه کننده هستش، ولی واقعیت هم اینه که خیلی از علائم و نشانه ها رو والدین عزیز هم میتونن در نوزاد و کودک خود پیدا کنن.
بله،
من در مورد سیانوس که فرمودین قبلش بگم که ببینید عامل اون سرخی لب‌ها، انگشتان و بدن اکسیژن خونه که باعث میشه که لب‌ها اون فرم صورتی خودش رو داشته باشه، ما در واقع در بستر ناخون اون رنگ خاص خودش رو میبینیم. وقتی اکسیژن در واقع در بدن به خوبی توزیع پیدا نکنه، این باعث میشه که لب‌ها یک حالت کبودی یا حالت آبی شدن رو پیدا کنن که انگار همین در واقع علائم در انتهای اندام هم، یعنی انگشتان هم دیده میشه. من فقط اینو گفتم توضیح بدم چون خیلی از والدین سوال میکنن. خب این دسته از بیماری‌ها به ذات بیماری‌های پیشرفته تری هستن و خب نیاز به درمان و جراحی‌های زودهنگام دارن و خب لازم هستش که حالا به خصوص پزشکی معاینه کننده در بعد از تولد به این مشکل پی ببره.
درست، ممنون دکتر صاحب. این نقایص و مریضی های بد به تولد قلبی کودکان که وجود داره، این آینده و پیش آگاهیش در بعضی هایی که این مریضی را دارن، پیش آگاهی و آینده این مریضی چه قسمی است؟ یعنی اگر زود تشخیص داده شوه، معالجه شوه، برای آیندهشان و برای سلامتیشان چه قسمی است؟ مشکلاتی را داره، اینا باید مراقبت شوند. این پیش آگاهی و آینده را شما چطور تعریف میکنین؟
خدا رو شکر در کشور عزیزمون ایران با روش‌های نوینی که در درمان پزشکی اومده، واقعا اکثر بیماری‌های قلبی در بعد از تولد قابل درمان هستند و ما خیلی از بیمارها رو می‌بینیم که درمان شدن و حتی در رشته‌های ورزشی در حال فعالیت هستند. بنابراین والدین عزیز در نظر داشته باشن که اکثر بیماری‌های قلبی قابل درمانن و تنها یک طیف بسیار کمی هستش که درمانشون سخت یا غیر ممکنه که این مسئله در تمام کشورهای دنیا تعمیم داره و فقط مربوط به ایران نیستش.
بله،
من فقط این رو بگم در هر بیماری که سابقه ای از بیماری‌های قلبی داشته، حتما اگر علائم قلبی دارن حتما باید با پزشک متخصص خودشون در ارتباط باشن. گاهی حتی انجام یه نوار ساده یا یه اکوکاردیوگرافی میتونه در واقع خیلی راهگشا باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم، اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشند تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستند. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه، زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر میکنیم. سپاس و امتنان داریم که ما را همراه هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلبی کودکان، در رابطه با امراض و نقایص مادرزادی یا امراض و نقایص بد به تولد قلب کودکان و اطفال صحبت کردند. اشاره داشتند که زیادتر این نقایص و مشکلات که از بد به تولد ممکن است وجود داشته باشه در دیواره های قلب، دیواری بین دو تا بطن و دیواری دو حفره بین دهلیزی میتونه وجود داشته باشه، یا ممکن است اشکالات دریچه‌ای باشه یا عروق قلب مشکل داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. البته اشاره شد که اکثر بیماران قلبی که در بد به تولد وجود داره الحمدلله کاملا قابل درمان و معالجه است و بهبودی کامل به وجود میاره، به شرطی که به زودی تشخیص داده شوه و با موقع اقدامات معالجوی برای اونا انجام شوه. در ادامه بحث خب با ما همراه باشین دکتر صاحب. یکی از تشویش ها و استرس های امروزه در فامیل ها و خانواده ها ایست که مادر و پدر در چه شرایطی باید حساس شوند؟ برایشان مهم باشه که حتما باید قلب جنینشان را بررسی بکنن، یعنی طفلی که در رحم مادر است، در بطن مادر است، در دوران جنینی مادر آیا نشانه و علامت و چیز خاصی هست که اگر وجود داشت و حس کرد حتما باید برو و قلب طفل خود بررسی بکنه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بده؟
همونطور که خودتون فرمودین، خب ما فرض رو همیشه بر این میگیریم که اون جنین که در حال رشد هستش از نظر قلبی سالم هستش و این استرس لازم نیست همه مادران عزیزی که حالا باردار هستن این استرس رو داشته باشن که آیا بچه من مشکل قلبی داره نه. ولی یک سری از گروه های خاصی هستن که حتما باید اینها از نظر قلبی بررسی بشن.
بله.
که من حالا به چند تا از اونا رو خدمت شنوندگان عزیز میگم. خب وقتی در خانواده بچه بیماری قلبی داشته باشه، در اطرافیان نزدیک، خب اگر مادر باردار هست حتما باید از نظر قلبی جنین بررسی بشه، یا اگر ما مادر با یک در واقع شغل خاصی داره، با یک ماده مواد شیمیایی خاصی سر و کار داره که میتونن آسیبزا باشن، باید حتما از نظر قلبی بررسی شه. مصرف داروهای خاصی که حالا بعضی وقتا مادر مصرف میکنه به علت بیماری که مادر داره، خب این حتما باید بررسی بشه. و از طرفی ما در طول بارداری خب مواجه با بیماری های عفونی اهم از ویروسی و غیر ویروسی هستیم، و خب لزوماً هر بیماری عفونی باعث آسیب قلب نمیشه، ولی خب تعدادی از بیماری های عفونی در دوران حاملگی اهم از موارد ویروسی مثلاً مثل سرخچه ممکنه باعث خطراتی برای جنین باشن که اگر مادران عزیز این رو مشاهده کردن حتماً باید با پزشک مربوطه، به پزشک زنان و زایمان مربوطه در تماس باشن تا انشالله مشکلی پیش نیاد.
بله.
خب برحال با توجه به اینکه زمینه ژنتیک در مورد بیماری های قلبی مطرح هستش، نیاز به بررسی ژنتیک در بعضی از موارد خاص هست. مثلا خب بعضی از بیماری های ژنتیکی مثل سندروم دان شویه بالاتری از بیماری های قلبی رو در اینها دیده میشه. خب اینا باید حتما بررسی بشن و مورد بررسی قرار بگیرن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، در غیر بالگری ها و بیماریابی هایی که انجام میشه در دوران حاملگی و بارداری، مثل سونوگرافی، تست ها و آزمایشات خون، اینا تا چه حدی میتونه رد کننده مشکل قلبی باشه، نشان بده که مشکل قلبی ای جنین نداره؟ همینطور اگر فرد یک سابقه فامیلی قلبی داشته یا سابقه دارویی داشته یا کدام عفونتی در بدنش هست با توجه به عوامل و دلایل، اینا آیا کدام کار خاصی انجام بتن؟ اینا مشکلات ندارن یا نه زایمان اینها، حاملگی اینها، کل چیزشان میتونه مثل افراد عادی و معمولی باشه؟ چطور است؟
این سوال بسیار خوبی هستش. ببینید خب واقعا این دغدغه مادران باردار هستش. ما مشاهده میکنیم خب مادر بارداری 2 هفته مونده به زایمانش میاد و مراجعه میکنه و سوال میکنه که آیا بچه من الان اگه مشکل قلبی داره میشه کاری کرد، میشه کاری نکرد؟ ببینید زمان غربادگری قلب جنین بین هفته 16 تا 18 حاملگی هستش، یعنی قبل از اون که معمولا تا هفته 14-15 اصلا قلب در اکوکاردیوگرافی جنینی قابل مشاهده نیستش. بعد از هفته 18 هم با توجه به شرایطی که در مورد بعضی از بیماری های قلبی مادرزادی اجازه سقط داده میشه تا زمان 18 هفتگی طبق قوانین کشور ما، خب بعد از اون هم ممکنه که در واقع مفید نباشه تشخیص بیماری های قلبی. و تشخیص این بیماری ها میتونه خیلی کمک کنه از نظر اینکه پزشک در هنگام تولد برنامه ریزی کنه برای درمان نوزاد و شیرخوار خودش.
بله.
فقط من یه چیزی رو بگم که در علم حاضر با اکوکاردیوگرافی جنینی به هیچ وجه موارد جزئی مثل سوراخ‌های ریز یا تنگی قابل تشخیص نیست و خیلی وقتا والدین سوال میکنن از پزشک آیا من میتونم 100% خیالم راحت باشه که هیچ مشکلی فرزند من نداره؟ واقعا در دوران جنینی تا یک حد بسیار بالای قابل تشخیص، ولی 100% نیست. ولی من خودم همیشه میگم به والدین که حتی اگر هم مشکلی باشه جای نگرانی نیست، چون اگر این مسئله جزئی باشه به راحتی با درمان‌های رایج قابل درمان هست.
درست. ممنون دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با جواب این سوال اشاره نکردین که چه علایم و نشانه‌ای هست که اگر مادر مشاهده کرد، حس کرد، بره دنبال چک قلب جنین و طفلش در رحم و اکوکاردیوگرافی و این چیزها را بکنه، همچو علائمی وجود داره که مادران بدانن و بفهمن؟
والا در دوره جنینی خود مادر ممکنه علائمی رو که خاص مسئله قلب باشه تجربه نکنه. خب ما یه سری بیماری های جنین داریم، مثلا حالا اگر بچه حرکت مناسبی نداشته باشه یاش، ولی به هیچ وجه قابل تشخیص توسط والدین نیست. اون چیزی که مشخص میکنه که بچه مشکلی داره نه چکاپا و بررسی های منظمی هستش که پیش متخصص زنان خودش انجام میده. من توصیه میکنم همه مادران عزیزی که باردار هستند، خب به هر حال تحت پیگیری اقدامات پزشکی و تحت ویزیت پزشک زنان هستند. اگر در همون دسته گروهایی که من خدمتون گفتم جزو گروهای پرخطر محسوب میشن، خب این نیاز هستش که در واقع حتما با پزشک خودشون در ارتباط منظم باشن که اگر مشکلی در واقع وجود داشته باشه تشخیص داده بشه و درمانهای لازم براش انجام.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مادران گرامی اینمی گروه های پرخطر که شما اشاره کردین توجه بکنن، اگر هم شرایطی داشتن حتما مراقبت های لازم شود و اگر مشکلاتی بود با موقعی باید بررسی شوند، مخصوصا اونمو هفته 16 تا 18 هفتگی دوران حاملگی که بهترین موقعی هست برای بررسی قلب جنین. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده. از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماه اول و 3 ماه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یادکم پدران نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که در مجموع برنامه خورشید هدایت و نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با برنامه این هفته همراه ما باشید. در میان مردان بزرگ تاریخ نمیتوان شخصیتی چون پیامبر اسلام یافت که از جامعه‌ای منحط و عقب مانده تمدنی عالی و شکوهمند پدید آورده باشد. این حقیقتی است که تاریخ نویسان شرق و غرب به آن اذعان دارند. تاریخ گواه آن است که در شرایطی که جهان گرفتار جهل و تیرگی و انحطاط فکری بود، انسانی بزرگ ظهور یافت و آیین نو برای بشریت برمغان آورد. تعالیمی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کرد مبتنی بر عقل و حکمت بود و با جهل و خرافه پرستی مقابله می کرد. آن حضرت خود نیز از نظر گفتار، رفتار و منش انسانی بی‌بدیل بود. کسی سخنان او را نمی شنید مگر آن که محبت وی در دلش راه می یافت و متمایل به او می شد. لذا قریش مسلمانان را در دوران مکه شیفتگان و دلباختگان می نامیدند. آنها بیم داشتند که فردی چون ولید ابن مغیره که سرآمد قریش در فصاحت و سخنوری بود، دل به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدهد و اگر ولید به او ایمان بیاورد، تمام قریش دل به او بسپرند. مایکل اچ هارد، دانشمند آمریکایی، در کتاب خود ردبندی پرنفوذترین اشخاص در تاریخ، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در رتبه نخست فهرست افرادی قرار می‌دهد که در سودرسانی به بشریت و ارتقای آن سهیم بودند. وی می‌نویسد: انتخاب من مبنی بر قرار دادن محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صدر فهرست مؤثرترین اشخاص در تاریخ جهان ممکن است باعث شگفتی برخی خوانندگان شود یا توسط برخی زیر سوال برود. اما او تنها فردی در تاریخ است که بیشترین موفقیت را در سطوح دینی و دنیوی داشت. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل
على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله.
دوستان عزیز، در برنامه این هفته خورشید هدایت نگاهی داریم به اندیشه های جان دیونپورت. وی که نویسنده مسیحی و اهل انگلیس است، مهمترین ویژگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفاف بودن زندگی آن حضرت از ولادت تا وفات می داند. او کتاب خود با نام عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن را چنین آغاز می کند. این نکته مسلم و محقق است که در میان همه قانونگذاران و فاتحان معروف جهان، تاریخ زندگی هیچ یک مشروح‌تر و معتبرتر از تاریخ زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم نوشته نشده است. حتی قوم عرب و سرزمین عربستان نیز و برکت وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته است. جان دیونپورت در بخشی از این کتاب می نویسد: کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شبهه ایجاد می کنند، بدانند که پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته مهم است که او نصب العین خود در زندگی قرار داد و در انجام آن استقامت و پایداری ورزید. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد، سخت در اشتباهند. زیرا صاحب نظران و متفکران آشنا به مسائل تاریخی به صراحت اعلام می کنند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خونریزی و کشمکش بین اقوام و قبایل پایان داد. نماز و زکات را جانشین قربانی های بشری کرد و دین او به جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشردوستی و فضایل اخلاقی را در نفوس بشریت دمید. او مردم را با صفات و اصول اخلاقی تازه آشنا کرد. تنها چند دهه پس از هجرت پیامبر، امپراتور قسطنطنیه مغلوب شد. پادشاهی ایران سقوط کرد. مناطقی چون سوریه، بین النهرین و مصر فتح شدند و دامنه فتوحات مسلمانان از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش یافت.
میگویم امروز برای اقامه نماز پیامبر که درود خدا بر او باد دیر نکرده است؟
راست میگویی، به گمانم که اندکی دیر کرده است، ولی ایشان خواهند آمد.
میگویم نکند که سالتی برای ایشان پیش آمده باشد.
خدا نکند برادر، خدا نکند. حال که تا این حد نگران هستی، چطور است که هر دوی من در مسیری که به طرف مسجد میآیند حرکت کنیم؟
ها، موافقم، فکر بسیار خوبی است. می توانیم برویم، برویم.
برادران، برادران، برادران.
سلام بر تو، چی شده است؟ چرا هراسانی؟
باید به کمک پیامبر بشتابیم.
برای ایشان اتفاقی افتاده است؟
آخر یک نفر سر راه ایشان را گرفته و نمیگذارد که ایشان به طرف مسجد بیاید.
مگر می شود؟ کدام نامسلمان این کار را می کند؟
اتفاقا نامسلمان هست، از یهودیان می باشد.
خب خب، او چه میخواهد؟ فهمیدی برادر؟
آره فهمیدم. ادعا میکند که از پیامبر ما طلبی دارد و تا طلبش را نگیرد نمیگذارد پیامبر از جایش تکان بخورد.
چه وقاحتی، چه بی حیا.
پیامبر چه کردند، چه گفتند برادر؟
پیامبر که درود خدا بر ایشان باد، به مرد یهودی گفت که اولا شما از من طلبکار نیستید و ثانیا چون پول همراه ندارم اجازه بدهید که بروم منزل و برای شما پول بیاورم.
خب خب، بعد چه شد؟
مرد یهودی نمیدانم از سر لجاجت یا شایدم نادانی به پیامبر گفت نمیگذارم حتی یک قدم از اینجا بردارید.
عجب.
بدتر این که هرچی پیامبر نرمش نشان دادند او بیشتر خشونت کرد، تا آنجا که عبا و ردای پیامبر اکرم را گرفت و به دور گردن حضرت پیچید و کشید.
ای وای
وای، کاش آنجا بودیم و صدای عمل او را میدادیم.
من خود اثر سرخی آن کشیدن عبا را در گردن پیامبر دیدم، برای همین شتابان نزد شما آمدم تا برویم و آن مرد یهودی را به سزای بی‌ادبی‌اش برسانیم.
پس معطل نکنید، برویم برویم برویم.
هنگامی که مسلمانان می‌خواستند با مرد یهودی به خاطر رفتار بی‌ادبانه‌اش برخورد کنند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شما کاری نداشته باشید، من خودم می‌دانم که با رفیقم چه باید بکنم. مرد با اصرار نابجایش ادامه داد و پیامبر اسلام آنقدر نرمش نشان دادند که یهودی در همان جا گفت:
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله. این چنین قدرت و بردباری و تحملی از عهده یک فرد عادی خارج است و شما مسلما از جانب خدا مبعوث شده اید.
بخش نمایشی کوتاهی شنیدید، کاری از گروه نمایشی رادیو دری درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوشحالیم که ما را همراهی میکنید در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیدگاه جان دیونپورت، نویسنده و اندیشمند انگلیسی، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. جان دیونپورت در فصلی از کتاب خود به تک تک تهمت‌هایی که به پیامبر زده شده پاسخ می‌دهد. در جایی می‌نویسد: کشوری مثل عربستان در منجلاب بت‌پرستی غرق شده بود. محمد اصلاحات بزرگ و پایداری در این سرزمین ایجاد کرد. کشتن کودکان و زنده به گور کردن دختران را عملی زشت و ناپسند شمرد و این عمل غیر انسانی را ریشه‌کن نمود. استعمال مشروبات الکلی و قمار را منع کرد. ازدواج با زنان متعدد را به حد معینی محدود و آن را هم مشروط به برقراری عدالت میان آنها نمود. چیزی که بر فصاحت طبیعی او می‌افزود این بود که شیواترین لهجه‌های عربی را در محاوره‌ها به کار می‌برد و این امتیاز فصاحت و بلاغت مسحور کننده او را زینتی دیگر می‌بخشید. ما می‌پرسیم آیا ممکن است رسالت چنین مردی اختراع خودش باشد؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم هرگز طالب قدرت و شوکت دنیایی نبود. او از مردم می‌خواست که به عدالت رفتار کنند و عاشق مروت و جوانمردی باشند. بدون شک او منزه‌ترین نوادر جهان است که تاکنون گیتی پرورش داده است. باید او را بزرگترین و یگانه شخصیت بدانیم که به خاطر وجودش جهان هستی همواره بر خود می‌بالد. از نگاه جان دیونپورت، مهمترین عامل ماندگاری نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جهان شخصیت بی‌نظیر و آیین متعالی اوست. قرآن و آموزه های آن در جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کرده و او مصداق بارز یک انسان کامل و تعالی یافته است. جان دیونپورت در این رابطه به سخنان یکی دیگر از اندیشمندان غربی به نام گیبون استناد می کند و مجذوب توصیف های او از رسول خدا می شود. گیبون درباره خصوصیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: محمد